تو منصفانه به خاطر اصلاحی اشتر گفتم شه، اما تخریب به خاطر اگری گفتم شده تو نفر کم داده شد و در مقابل مردم خجالت شد و بعد در نهایت باعث ضعف در اون دو شخص شد و اون شخص را بیتر از کنه و ناتوانتر از آن چی شد که دیده وجود شد.
چهارمین روز از هفته خراسان جنوبی عزیز است در سنت حسنه‌ای که در ایران جریان داره. ایران جان، خراسان جنوبی با کویرهای وسیع، شبهای پرستاره و جاذبه های مانند کالجنی و کالنمک، طبیعت کویری خیره کننده ای داره. باغ‌های تاریخی گلشن و اکبریه در بیرجند نماد معماری سنتی ایرانی هستند. قلعه‌های باستانی بیرجند و شاهدج نهبندان یادگار تمدن کهن این منطقه مرزی هستند. روستاهای پلکانی ماخونیک و چنشت یا با خانه‌های سنگی جاذبه فرهنگی و اکوتوریستی منحصر به فردی را ارائه می‌دهند که حتما نصیب خود بسازین سفر به خراسان جنوبی را. و خوشبختانه ارتباط خوبی باز برقرار شد با جناب اشرفزاده عزیز، همکار بسیار خوب ما در خراسان جنوبی، که قبلا یک صحبت گرم و صمیمی با ایشان داشتیم. جناب اشرفزاده سلام، صبحتان بخیر، مرا با خود ببر تا عمق بیرجند به فردوس طبس عیار دلبند.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما همکار ارجمند، همراهان رادیو دری، و بسیار خوشحالم که بار دیگه توفیق شد تا در کنار شما باشیم. بله،
زنده باشیم.
چهارمین روز رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران امروز رو در کنار هم باز هم خواهیم بود و کمک میکنیم انشاءالله به شناسایی بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی و حتی گردشگری استان خراسان جنوبی.
وسط البته استفاده ثانی از زمان خیلی کوتاهی که داریم با معذرت.
خیلی من کوتاه صحبت
کنم. متشکرم.
من خدمتتون عرض کنم که فقط اگه موافق هستید که من یکی از خوب جاذبه‌های ویژه‌ای که حالا شاید در استان ما بیشتر موج میزنه، جاذبه‌های گردشگری و مثلا بحث کویره.
بله.
که من یک کویری که الان به اصطلاح به نوعی همایش علمی مانندی هست در این راستا بون اشاره میکنم. خب حالا ما استان ما عروس کویرهای استان ما که شهر طبس هست.
بله.
اما در کنارش بشرویه ما، فردوس ما، زیرکو، عرض کنم خوست، نهبندان و اکثر مناطق استان سرایان و در کویر سه‌قلعه، همه اینا زیرساخته خوب برای کویر داره. در همین راستا از فردا یعنی 21 و 22 آبان همایش بیابان جهانی لوت هست در استان ما به طور پررنگ برگزار میشه.
معمولاً
هم در کاملا همزمان با همین رویداد ایران جان دوستان برنامه‌ریزی کردن که از این ظرفیت رسانه‌ای هم بیشتر استفاده بشه.
بله.
جهت اطلاع علاقمندان، ما میگیم خب ما در استان ما در شهرستان نهبندان روستای دهسن معروف به دروازه ورود به بیابان جهانی لوت. خب بیابان جهانی لوت مشترک بین ما، استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان.
بله.
که قرار انشاءالله فردا اون بود علمی همایش باشه و دوستانمون در دانشگاه بیرجند جمع میشن، ارائه مقالات هست و نشست‌های تخصصی. انشاءالله پس فردا هم تمام گردشگران، تمام علاقمندان بر بچه های رسانه همه انشاءالله جمع میشن راهی شهرستان نهبندان، روستای دهسن و بعد هم محدوده ریگ یلان که گرمترین نقطه کره زمین دمای 70 درجه رو به سر رسونده جمع میشن و انشاءالله یه روز خاطر انگیزه حاکی از علم و پژوهش و در کنارش گردشگری رو رقم خواهند زد.
درست انشالله.
خواهش میکنم.
خب یک جان تشکر، لطف کردین، سپاسگزارم. انشالله که باز خبررسانی و این اتفاق مهم رو باز داشته باشیم در آینده.
همه
طبس جناب اشرفزاده، طبس بالاخره از کی شد؟ از خراسان جنوبی شد یا قبلا به یزد داده شده بود؟ از خراسان بزرگ بود؟
نه اما مال خراسان جنوبی
پس گرفته.
طبس عرض کنم که ملحق شدن بستان یزد، ولی چند سالی هست که متعلق
برگشته
به خراسان جنوب. بله بله،
برگشته به مام خیش. بله بله،
حاضر ساخته بسیار بسیار قوی که به نوع میشه گفت آبروی خراسان جنوبی است.
بله.
با افتخار ما سالهاست که در کنار دوستان طبسی هستیم
و شهرش هم نگینی سبز در دل کبیر. تشکر از شما. تشکر از شما.
ولی اصطلاح بگم شکلی انشاءتون خوبه، میگن طبس صبحش بهاره، ظهرش تابستون، عصرش پاییز و شب سمستون.
وای وای.
یعنی یک شهری که روزش شاه فصله. حالا شما کل سالش رو جای خودش.
این دیگه خیلی شاعرانگی شد. خیلی. تشکر از شما جناب اشرف زاده.
متشکرم. خیلی ممنون.
روز خوبی داشته باشید. بخیر باشین. با من خدا.
سلامت خدا باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا.
شما شیرین تر از من، سلامی بر شما شیرین تر از من، خراسان جنوبی شهر بیرجان، خراسان جنوبی شهر بیرجان، همه شهر و دیارش دلپذیر است، همه شهر و دیارش دلپذیر است، سرشک و زعفرانش بی نظیر است، سرشک و زعفرانش بی نظیر است. صفا اهل من با ادب با چهره های آشنا، مرکز صفر چهار بیرجن مرزبانان قیوم، مرکز صفر چهار بیرجن مرزبانان قیوم، آثار خاک ایران از گذشته های دور، خراسانه
خیلی خوشحال هستیم که از خراسان از مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با کافه صبح رادیو. در این موضوع ای هفته ما آدم‌های کامیاب است و سوال موضوع امروز ما ایست که قضاوت عجولانه چقدر ما را از موفقیت در کار زندگی دور می‌سازد. انشالله که از پل‌های ارتباطی که بار خدمت شما اعلان کردیم استفاده کنین. واتساپ ما 2093-794-7171-44 و در اینستاگرام و فیسبوک هم نشانی ما @رادیودری مشهد. فصل درود و سلام است خدمت آقا امام رضا، امام رؤوف خراسان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى يا الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا صليت على
ساعت 8 بامداد است به وقت کابل و خبرها را می‌شنویم. و سلام جناب باقر حسینی، صبح شما بخیر.
سلام به شما و همکاران کافه صبح، صبح شما هم بخیر. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتان به این بخش خبری، یعنی اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور هماهنگی انسانی در افغانستان گفت که این سازمان تلاش میکند تا در همکاری با طالبان برنامه های حمایتی خود را در قبال مهاجران بازگشته به کشورشان تقویت کند. اندریکا راتواتا در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری کابینه طالبان افزود بازگشت گسترده مهاجران افغان یک چالش بزرگ و حمایت از مهاجران بازگشته از کشورهای همسایه بسیار مهم است و طالبان تاکنون توانسته است این روند را مدیریت کند. عبدالسلام حنفی هم در این دیدار بر لزوم هماهنگی بیشتر برای ارائه کمک‌ها به مهاجران تاکید کرد. وی با اشاره به مشکلات همچون پیامدهای جنگ‌های طولانی، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی و اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه گفت رسیدگی به این مسائل نیازمند همکاری و انسجام همه‌جانبه میان نهادهای داخلی و بین المللی است. این مقام سازمان ملل همچنین در دیدار با محمد نعیم وردک معاون وزارت خارجه طالبان گفت با وجود محدودیت منابع مالی، سازمان ملل به همکاری با طالبان در حمایت از افغانها و حل مشکلات مهاجران متعهد باقی می‌ماند. محمد نعیم تاکید کرد طالبان متعهد به حمایت از تمام نهادهایی است که اقدامات آنها به نفع افغانها باشد. وی از سازمان ملل خواست تا با همکاری حکومت طالبان گام‌های مؤثری در تأمین نیازهای اولیه پناهندگان مجبور به بازگشت بردارد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان ادعا کرد که بخش عمده مواد مخدر صنعتی از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان وارد افغانستان می شود. عبدالمتین قانه افسود ورود انواع جدید مواد مخدر صنعتی از خارج کشور ادامه دارد و شواهد کافی برای اثبات آن وجود دارد و اضافه کرد نیروهای امنیتی با تلاش‌های گسترده توانستند کشت و تولید مواد مخدر در داخل کشور را به حداقل برسانند و تقریبا به صفر کاهش دهند. این در حالی است که گزارش تازه دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد قاچاق مواد مخدر صنعتی از افغانستان به دیگر کشورها در حال افزایش است. بر اساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، با وجود کاهش 20% کشت کوکنار در افغانستان در سال 2025، تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین از افغانستان به شدت افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان همزمان با فرارسیدن 10 نوامبر روز جهانی علم برای صلح و توسعه گفت افغانستان برای حل مشکلات و رسیدن به خودکفایی به آموزش همگانی نیاز دارد. حامد کرزی در یادداشتی در شبکه ایکس بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران تاکید و ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها برای دختران باز شود. او همچنین از جوانان خواست که از هر امکان و فرصتی برای فراگیری علم استفاده کنند. حامد کرزی پیش از این نیز بارها از هر فرصتی برای تاکید بر لزوم بازگشایی مکاتب دختران و بازگشت آنها به کلاس‌های درس استفاده کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را برای دختران بست. در همین زمینه صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده که تا پایان سال میلادی 2025 شمار دخترانی که در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند به بیش از 2.2 میلیون خواهد رسید. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو روز 10 نوامبر را به عنوان روز جهانی علم برای صلح و توسعه نامگذاری کرده است. مدیر حوزه های علمیه سراسر ایران گفت نسل جدید مهاجران در فضای فکری انقلاب اسلامی رشد کرده است و می تواند در تقویت تمدن اسلامی و گسترش گفتمان مقاومت نقش آفرینی کند. آیت الله علیرضا عرافی در دیدار با نادر یارحمدی رئیس مرکز اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران افزود نسل جدید مهاجران با ارزش‌های انقلاب اسلامی پرورش یافتند و باید از آنان به عنوان سرمایه‌های انسانی نظام جمهوری اسلامی بهره برداری مؤثر صورت گیرد و افزود باید برنامه‌های طراحی شود که هویت دینی و اخلاقی این نسل حفظ و زمینه مشارکت فعال آنان در جامعه فراهم شود. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر ایران بر اهمیت جایگاه مهاجران در ساختار فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی تأکید و تصریح کرد. تصمیم‌گیری‌ها در موضوع مهاجران باید همراه با خرد جمعی، عزم ملی و نگاه اخلاقی و در تراز و شأن فرهنگی و انقلابی کشور در عرصه بین‌المللی باشد. عضو مجلس خبرگان رهبری ایران با تاکید بر نگاه وحدت آفرین و همگرایانه در حوزه تصمیم گیری برای مهاجران اضافه کرد. حفظ وحدت مذهبی در کنار توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی لازمه مدیریت موفق پدیده مهاجرت است. آیت الله عرافی از نهادهای دولتی و فرهنگی خواست تا در برنامه ریزی برای مهاجران نگاه انسانی، فرهنگی و تمدنی را محور سیاست‌گذاری ها قرار دهند و همچنین شناسایی و حمایت از نخبگان مهاجر را ضروری برشمرد و اظهار کرد این کار نیازمند سازوکارهای تخصصی و برنامه ریزی هدفمند است تا شخصیت‌های برجسته مهاجران در مسیر صحیح تثبیت شوند و بتوانند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. در این دیدار رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران هم گفت که دولت برای ساماندهی مهاجران غیر مجاز و بازگشت ایمن آنان به کشورشان برنامه‌های منسجمی دارد. یارحمدی با اشاره به همکاری نهادهای امنیتی و مرزبانی افزود دولت در حال شناسایی افراد مشمول بازگشت و طراحی سازوکارهای قانونی برای کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور غیرقانونی مهاجران است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند شبانگاه دوشنبه با ابراز اندوه عمیق نسبت به جان باختن حداقل 9 نفر و جراحت شمار دیگر در انفجار در دهلی نو مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت هند اعلام کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند شبانگاه دوشنبه با ابراز اندوه عمیق نسبت به جان باختن حداقل 9 نفر و زخمی شدن شمار دیگر در انفجار نزدیک قلعه سرخ دهلی مراتب تسلیت خود را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری پی تی آی این انفجار شدید در یک موتر در حال حرکت رخ داد و چندین وسیله نقلیه را در منطقه منهدم کرد. سفارت ایران در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند اندوه عمیق خود را از جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان هندی در حادثه انفجار موتر در دهلی ابراز می کند و صمیمانه ترین تسلیت ها را به دولت و ملت جمهوری هند تقدیم می دارد. در ادامه این بیانیه آمده است سفارت ایران همچنین همدردی قلبی خود را با خانواده های داغدار قربانیان ابراز کرده و برای آنان صبر و آرامش و برای مجروحان این حادثه غم انگیز بهبودی سریع آرزو می کند. و دفتر رسانه دولت بارکه غزه در بیانیه اعلام کرد اشغالگران اسرائیلی از زمان اجرا شدن توافق آتش‌بس در بارکه غزه 282 بار آن را نقض کردند. از زمان اجرا شدن توافق آتش‌بس در بارکه غزه 242 شهروند به شهادت رسیدند و بیش از 620 نفر دیگر مجروح شدند که در تعارض آشکار با تمام عرف‌ها و اسناد شناخته شده بین‌المللی قرار دارد. دفتر رسانه‌ای دولت در بارکه غزه افزود اشغالگران 88 مورد عملیات تیراندازی علیه غیر نظامیان، 12 عملیات نفوذ موترهای نظامی به داخل مناطق مسکونی با عبور از خط زرد، 124 عملیات بمباردمان، 52 عملیات تخریب ساختمان‌های غیر نظامی و 23 مورد بازداشت شهروندان در مناطق مختلف بارکه غزه انجام دادند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 10 صبح به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر.
با ادامه کاف صبح رادیو دری بعد از شنیدن چند خبر در خدمت شما هستیم و آدم‌های کامیاب موضوع این هفته کاف صبح است. سوال موضوع امروز هم راجع به ایست که قضاوت عجولانه و شتاب زده چقدر ما را از موفقیت در زندگی دور می‌سازد. لطفاً از پلای ارتباطی ما کار بگیرین، واتساپ 2093-794-7144 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
یگان آدم ها هستن که تا یک قضیه رو میشنون فوراً درباره مسئله و آدم ها قضاوت درست و غلط میکنن. این بسیار کار اشتباه است. من فکر میکنم یک دلیل عمده ای رفتار غلط ایست که این قسم آدم ها میخواین خود نشان بتن. به قولی کمبود شخصیت دارن و میخواین ابراز اطلاعات و ابراز خودی داشته باشن.
بله دقیقاً نکته جالب بود. تشکر از شما. فهیم جان از غزنی گفته که رفیقم دیر سر قرار و وعده ما آمد، داشت جنجال کردم و گفتم که بسیار باده خلاف آدم هستیم. بعد متوجه شدم که مادرش مریض بوده و نتانسته به وقت بیای سر قرار و سر وعده و حال خرابی پیدا کردم که حالا چطور ازش معذرت خواهی کنم. سپاس از شما و یادآوری این نکته. بریم به سراغ نیلوفر نوروزی همکار ما که امروز گزارششان چی است؟
با تقدیم سلام و صبح بخیر دوستان عزیز، بسیار خوش آمدین و ای بخش برنامه را از کابل میشنوین. من نیلوفر نوروزی هستم. موضوع گفتگوی ما امروز در رابطه با قضاوت های عجولانه است که متاسفانه گاهی ممکن است ما دچار شیم یا هم کسی در مقابل ما قضاوت عجولانه داشته باشه و بیشتر با یکی از همشهریای ما گپ میزنم که قضاوت های عجولانه ما چقدر ما را از موفقیت دور میسازه. سلام به شما، خوش آمدین.
بخیر برید، سلامت برید تو سیوای شما هم بخیر. برهان ایدری هستم، یک تن از شهروندان کابل.
سلامت باشین. خب بر ما بفرمایین، بگوین که قضاوت عجولانه یعنی چی؟ وای شده که شما هم گاهی گرفتار قضاوت عجولانه شوین؟
بله ها، من دچار قضاوت عجولانه شدم. و قضاوت عجولانه یعنی ای است که ما وقت درباره اعمال یا عمل کرد یک شخص خبرآگاهی نداریم و درباره از یک قضاوت غلط میکنیم و یک کار خوب نیست. و من هم بعضی وقتا قضاوت عجولانه یا قضاوت از روی عجله کردم.
خب مردم درباره آدمایی که قضاوت عجولانه دارن چی فکر میکنن به نظرتان؟
مردم درباره کسانی که قضاوت عجولانه میکنن فکرهایی میکنن، یعنی به مثل از اینکه این شخص هیچ آگاهی نداره و یک شخص دروغگو است و پیش مردم به امید یک چیز نشان داده میشه. یعنی کسی است که درباره انسانهایی که غلط نیستن و نه یک قضاوت عجولانه انجام میده یا یک قضاوت غلط میکنه یک کار خوب نیست و مردم با این رقم اشخاص افراد ارتباط برقرار نمیکنن. از اشخاص افرادی که قضاوت عجولانه میکنن از روی عجله مردم بیشتر فاصله میگیره.
و چی کنیم که درباره دیگرا قضاوت عجولانه نداشته باشیم و زود قضاوت نکنیم؟
ما درباره اشخاص افراد وقتی قضاوت میکنیم باید اول آگاهی درست از چند منبع داشته باشیم، باید بفهمیم، معلومات داشته باشیم از چند منبع که آیا این قضاوت رو میکنیم صحیح است، درست است یا دروغ است. اگر قضاوت ما بخوایم یک قضاوت قابل باور باشه، یعنی یک قضاوت درست و راست باشه، اول باید کلا معلومات درباره امی اعمالی که شخص انجام داده را دریافت کنیم، پیدا کنیم، جستجو کنیم، بعد برای اشخاص افراد قضاوت کنیم.
بله، وایا قضاوت عجولانه ما را از موفقیت ها هم میتونه که دور بسازه؟
بله، تا بعد قضاوت هاست ما را که از موفقیت زندگی ما دور میسازد. مثلا وقت ما به یک شخص یا افراد قضاوت میکنیم، اگر قضاوت ما درست نباشه اشخاص از ما معمولا از ما فاصله میگیره، از ما دوری میکنه، دیگر به گپ های ما باور نمیکند و همین که ما با دیگران ارتباط نداشته باشیم از روی قضاوت عجولانه ما، این باعث میشه که ما در زندگی خود از موفقیت های زیاد دور بانیم. یعنی با اشخاص افراد درست ارتباط برقرار نمیداشته باشیم، از ما دوری میکنن در زندگی ما با اشخاص افراد درست شیشته نمیتونیم سخن گفتن، چون به سخن ما باور نمیداشته باشن و ما را میگن که تو شما یک دروغگو یا یک قضاوت نادرست انجام دادین، پس از ما ارتباط قطع میشه.
دقیقاً. تشکر از شما برادر عزیز و از اینکه فرصت دادین امروز ما همراهتون صحبت داشته باشیم. موفق باشین.
بخیر باشین، سلامت باشین.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو با همکارای ما باشین و رادیو دری را بشنوین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
کوکو جان تشکر.
خواهش میکنم، اما تشکرت بر چی بود؟
برای پیامی که داده بودم دیگه.
ها، تایر چوکی رو میگی ها؟
آه دیگه، بسیار بازاب بود.
خب فهمیدم.
اینال خوب شد، خوب محکم شد. بخی یک بغلمه شدن، قریب افتاده بودم چند دقیقه.
زنده باشی جان کوکوش، کم خانه سامان نفر خود نیستم نه.
قریب گفته بودم که خدا از خانه سامانی کمت نکنه، گمت نکنه، مگم نه نه. خدا از خانه سامانی کمت
چی؟
خدا برسانید به یک جای بالا و خیلی بالا. ترفیع بگیری، منصبای بالا برات برسه.
یک لحظه موشی جان.
جان.
ما و منصبای بالا یه خانه سامان نفر هستم. به چی منصب میتونم برسم؟
کاکا نفرا بودن که از ایج به همه چیز رسیدن. کاکا جان چی بود؟ صفرشون صد شده. فهمیدی؟ خودت خود تجربه دار نفر هستی دیگه. این چیزها رو میفهمی.
خب مرا دل میتی دیگه، زنده باشی، جور باشی.
راستی کاکا.
بله بله.
قضاوت عجولانه موضوعی ماسته؟
خب
خودت خود میفهمی دیگه نه که انسان نباید به زندگی قضاوت عجولانه داشته باشه. چی در مورد خودش، چی در مورد دیگر.
آفرین، این گپ از یک تایر چوکی به کجا رسید؟
به کجا رسید؟ از گپ گپ میخیزه دیگر.
میگم بعدم نمیگی انسان آدمی زاد نباید درباره خود قضاوت عجولانه کنه. توانایی خود نادیده بگیره.
آفرین.
آخه من تا کی اتو یک خانه سامان باشم؟ میشم؟ نه دیگر. اگه بتانم دستمز بخوانم یکان اسناد تحصیلی بر خود جور کنم، آینده بهتر میشه بخیر.
البته درس بخوان اسناد بگی جور کردن خوبش نیست.
نه منظورم همیشه که درس بخوان.
ولی در مجموع اون دیدی که شده نیست دیگه، کار نشد خیلی نداره.
ولی قد باشیستی موشی جان.
خودتا قلب کاکاستی. کاکا
جور باشی،
کاکا
جور باشی.
نه کاکا،
کاکا
بیخی از انور تیر کردی.
انور ایرا کاکا منور.
ساعت شد 8:17 به وقت کابل. آدم های کامیاب موضوع این هفته است. پیامکم که ما چون بخوانیم نخوانیم، کمال الدین جان از نهرشایی بلخ، بخاطر از بگم زمان خیلی کم است، نوشته که بارها از روی قیافه و قواره کسی قضاوت کردیم و بعد پشیمان شدیم. اینی میستی که جان بیاده. تشکر از شما. خب قبل از اینکه دوباره بگم قضاوت کنیم که چی برنامه است، گزارش هواشناسی چی شد، اعلانش میکنیم. سرکار خانم حکمی سلام، صبح شما بخیر. امروز در خدمت شما هستیم تا گزارش دادن بشنویم.
با نام و یاد خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کاف صبح عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید.
با بررسی و پیشبینی وضعیت جوی شهرهای کشور افغانستان در خدمت شما هستم.
بخیر باشید.
در شهر جلال آباد تا پایان هفته شرایط جوی شرایط کاملا پایداری خواهد بود.
بله.
آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد ملایم رو پیش بینی میکنیم. حداکثر دما تا پایان هفته در شهر جلال آباد حدود 26 تا 27 درجه و حداقل دما بین 8 تا 9 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. برای شهر مزار شریف هم آسمان غالبا صاف خواهد بود. در ساعات بعد از ظهر گاهی افزایش سرعت وزش باد رو داریم. حداکثر دما در شهر مزار شریف تا پایان هفته بین 18 تا 20 درجه و حداقل دما در ساعات شب بین 4 تا 5 درجه سانتیگراد در نوسانه. برای شهر میمنه آسمانی صاف تا کمی ابریگای همراه با وزش باد را پیش بینی می‌کنیم. برای شهر بامیان هم آسمان غالبا صاف و آفتابی خواهد بود و هوای سرد همچنان تا پایان هفته در شهر بامیان ماندگاره.
بله.
برای شهر کابل آسمان صاف گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشه. تا پایان هفته حداکثر دما در شهر کابل بین 18 تا 21 درجه و حداقل دما بین منفی 2 تا مثبت 1 درجه سانتیگراد را در نوسان خواهد بود. در شهر فیض‌آباد هم آسمان صاف، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. لحاظ دمایی برای فردا تغییرات خاصی را نسبت به امروز در دما نداریم، اما روز پنجشنبه چند درجه دمای هوا در شهر فیض‌آباد افزایش پیدا می‌کند. در شهر هرات آسمان صاف در ساعات بعد از ظهر گاهی همراه با افزایش سرعت وزش باد خواهد بود، اما به تدریج فردا تا حدودی از سرعت وزش باد در شهر هرات کاسته خواهد شد.
بله.
نوسانات دمایی در حداکثر دمای روزانه در شهر هرات تا پایان هفته بین 21 تا 24 درجه و نوسانات دمایی در حداقل دما بین 1 تا 2 درجه سانتیگراد خواهد بود.
درست.
در انتها هم خدمتتون اعلام کنم که در شهر قندهار تا پایان هفته آسمانی صاف و در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش سرعت وزش باد را پیش بینی می‌کنیم. حداکثر دمای روزانه در شهر قندهار تا پایان هفته بین 20 تا 22 درجه و حداقل دما بین 1 تا 3 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. من دیگه عرضی ندارم، اگر مطلبی هست در خدمتتون هستم.
بخیر باشین و با امان خدا.
خواهش میکنم، روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، بابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه سو مجله صبحگاهی رادیو دهی، کافه سو
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافسو
مجله صبحگاهی رادیو دری، کافسو.
ما چند دقیقه پیش در بخشی از برنامه راجع به پیامدهای بد قضاوت‌های عجولانه گپ زدیم که اگر به پیمانه وسیع در سطح جامعه و در اتفاقهای بزرگتر جامعه بیفته، خب خیلی میتونه که شدیدتر و تأسف‌بارتر باشه. بعضی وقتا با قضاوت‌های عجولانه قدر خرابی به بار میه و قدر کار از کار تیر میشه که جبرانم سخت میشه. مثلا همین جنگ‌های داخلی افغانستان که دیگه همگیتون در جریان هستین، گروه‌های مسلح قضاوت‌های نادرست و عجولانه در مورد همدیگه داشتن و جنگ‌های خونین و خسارت‌های عجیب و غریبی در افغانستان دهه هاست که پیش آمد. حالا چند درصد از خسارت‌های او جنگا را میتونن افغان‌ها جبران کنن؟ یا کسایی که جان عزیز خودشان از دست دادن زنده میشن، یا کسایی که سلامتی خود از دست دادن و حالا جز جامعه قابل توجه از لحاظ تعداد معلول و معیوب در افغانستان هستن، صحتشان برمیگرده؟ وقتی که مردم همدیگر زود قضاوت کنن، بی‌اعتمادی بینشون زیاد میشه، هیچ کس دیگر راحت گپ دل خود زدن نمیتونه، صمیمی نمیشه، محبت به کسی نشان دادن نمیتونه، چون میترسه که شاید قضاوت نادرست در موردش شوه و نام و لقب سرش بونن. ترس از قضاوت مردم ترس کمی نیست. خیلی ها از خیلی کارهای خوب خوبم صرف نظر میکنن به خاطر اینکه میگه مردم چی میگه. اگرچه نباید چندان به خاطر گپ مردم دست و دل ما بلرزه، اما متاسفانه خب خیلی وقتا میلرزه و امی خودش دیواری میشه که بین ما و دگرا فاصله بندازه.
ما باید پیش از اینکه قضاوت کنیم اول درست فکر کنیم، تا قضاوت عجولانه نکنیم. بهتر از درباره قضیه که ما قضاوت میکنیم اول فکر کنیم و باز بعدا تصمیم بگیریم، تا مشکلات پیش نشه و از همپاشیدگی وجود نیاد.
خب زایا جان از کاپیسا گفته خیلی وقتا ما یک طرفه پیش قاضی میریم، اتفاقی میفته از یک طرف قضیه مسائلی رو میپرسیم و بعد قضاوت میکنیم، در حالی که منصفانش ایست که اگر تازه ما آگاهی داریم برای قضاوت، توانایی مهارت چه داشته باشیم، از دو طرف باید سوال کنیم. سپاس از شما زایا جان از کاپیسا، بخیر باشین و حالا این بخش از کافه سوپ.
شما از دولت میخواین که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است، دو بیتی
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی می باشد؟
داینده بخیر، پلان مایی است که
امیدوار و قناع دارن برادر جانی گل دائم و کارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
خب بیش از 4 سال شد که در افغانستان تحولات سیاسی اتفاق افتاد. بار دیگر حکومت طالبان در افغانستان مستقر شد. طبیعتاً اثرات زیادی در عرصه‌های گوناگون زندگی داشته. مسائل اقتصادی روی مسائل اجتماعی تأثیر گذاشته. معضلات فرهنگی هم روی وضعیت روحی روانی آدم‌ها مؤثریت خاص خودش را داشته و طبعاً هر اتفاق بدی هم که در جامعه میفته، هر مشکلی هم که خلق میشه یا به وجود میاد یا احتمال به وجود آمدنش هست، شهروندا را دچار اختلال روانی میکنه و بار بار از طریق روانشناسا و خبرگزاری‌ها ما شما شنیدیم که اختلالات روانی، مشکلات روحی روانی بین شهروندا در شهرهای مختلف افغانستان متاسفانه رو به تزاید است و اقداماتی هم شده از طرف بالا یا حکومت یا نهادها یا اینجوها، اما مؤثر نبوده، خیلی کافی نبوده، به خاطر که شاید زیربنایی نبوده. بریم یک گزارش بشنویم از فیض احمد محمدی همکار ما در هرات.
در جاده های پر ازدحام هرات میان شتاب قدم های مردم چهره های خاموش و غبارآلود دیده می شدند. بیمارانی که سال هاست با درد روانی و تنهایی دست و پنجه نرم می کنند. امروز اما امیدی تازه در دل شهر جوانه زده است. بیش از 750 بیمار روانی از سطح شهر جمعآوری و برای درمان به جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر هرات می گوید از زمانی که مسئولیت جمع‌آوری بیماران روانی از سطح شهر به این اداره سپرده شده، حدود 750 نفر شامل مردان و زنان از نواحی مختلف شناسایی و به مرکز درمانی منتقل شدند. هدف ما ایجاد آرامش در جامعه و فراهمسازی زمینه تداوی برای این بیماران است. او تاکید می‌کند که برخورد کارمندان این اداره با بیماران انسانی و محترمانه است. در همین حال عزیز احمد متین، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در هرات، میگوید درمان و حمایت از بیماران روانی بخشی از برنامه‌های اساسی این اداره است. این بیماران نه مجرمند و نه باید ترد شوند. آنان انسان‌هایند که نیاز به درمان و محبت دارند.
جمعیت هلال احمر افغانی در پهلوی خدمات گسترده‌ای که در بخش‌های رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی و همچنین در بخش‌های صحی و مراکز آموزشی و کمک‌های اولیه مرستون‌ها و دیگر بخش‌هایی که داره، یک مرکزی داره به نام مرکز نگهداری و تداوی بیماران روانی که در این مرکز خدمات خوب و مهم و همچنین خدمات گسترده‌ای انجام میشه.
متین همچنین از خانواده ها میخواهد با دید مثبت به این بیماران نگاه کنند. او به خانواده ها توصیه کرد با افراد مبتلا به مشکلات روانی برخورد نیکو داشته باشند و همان گونه که با بیمار جسمی رفتار میکنند، با آنها نیز به عنوان بیماران نیازمند مراقبت رفتار نمایند.
خدماتی که جمعیت هلال احمر افغانی برای بیماران روانی از طریق مراکز ارائه میکنه خدمات مختلفی است. از جمله میتوانیم از بخش صحی نام ببریم که در این مراکز کلینیک های صحی فعال می باشه که مخصوص خود بیماران روانی می باشه. برای از اینا روزانه به صورت 24 ساعته فعال می باشه و دوایی که تجویز میشه و همچنین مراقبت هایی که نیازمند هست، مراقبت ها برای از اونا انجام میشه.
اما روانشناسان هشدار میدن که جمع‌آوری این بیماران تنها یک گام ابتدایی است و مهمتر از آن فراهم کردن شرایط مناسب نگهداری و درمان است. وحید نورزاد روانشناس در هرات در گفتگو با رادیو دری میگوید جمع‌آوری و حمایت از بیماران روانی اقدامی با ارزش است، اما اگر محیط نگهداریشون مناسب نباشد ممکن است وضعیت روانی آنان بدتر شود.
بی یک اقدام خوبی است که اینا
کسایی که دچار اختلالات روانی هستن، اگر سرپناهی ندارن، اگر متعلق به خانواده نیستن یا خانواده اینا راضی نیستن که از اینا مواظبت بکنه، در کوچه و خیابان ها هستن، اینا جمع‌آوری باشه، خیلی خوبه، اقدام خوبی است. خاطر از اینکه ممکنه بعضی از اینا مخل آسایش دیگران باشن، و به شرطی که باز اینا به یک مرکز استاندارد نگهداری باشن، به مرکز استاندارد و به گونه استاندارد نگهداری باشن.
او به گذشته اشاره میکند و میافزاید در سالهای قبل در بسیاری از محلهای نگهداری بیماران روانی هیچ رسیدگی واقعی صورت نمی گرفت. این بیماران روز به روز از نظر روحی و جسمی بیشتر آسیب می دیدند و به جای درمان رنجشان افزایش می یافت.
در گذشته ها متاسفانه به نام لال احمر ما یک جای داشتیم و هنوزم هست، رسیدگی که شایسته یک انسان بود و شایسته یک کسی که دچار اختلال روانی بود رسیدگی باید میشد نمیشد متاسفانه. هرچند که در او وقت پرسنل کسایی که در بخش ساعت روان در او حوزه کار میکردن متخصص داشتن، روانشناس یک دو نفر داشتن و حال من فکر میکنم که همون شرایط هم نداشته باشن. خب بهتری است اونو در او مرکز نگهداری میشن، تحت انواع و اقسام متدهای تداوی قرار بگیرن. در ابتدا اگر کسایی که دچار اختلال روانی شدید هستن اونا تحت درمان دوایی قرار بگیرن، و کسانی که دچار اختلالات خفیف روانی هستن اونا تحت درمان روان درمانی باید قرار بگیرن.
نورزاد در بخش دیگر از سخنانش بر کرامت انسانی بیماران تاکید کرده و میگوید بیماران روانی نباید مانند زندانی نگهداری شوند. آنان به محبت، گفتگو و برنامه‌های درمانی روانی نیاز دارند تا بتوانند دوباره به زندگی اجتماعی بازگردند.
و اینا باید رفتار همدلانه باید باشه، روان درمانی باید صورت بگیره، دارو درمانی باید صورت بگیره، حمایت خانوادار باید داشته باشن اگر خانواده دارن، مؤسسات خیر در این راستا باید کار بکنن تا اینکه اینا از حالت بیرون بشن. این افراد نیاز به حمایت های روانی اجتماعی دارن، نیاز به همدلی دارن، نیاز به توجه و محبت و مراقبت دارن، و اگر تحت درمان استاندارد و بالات خوب قرار بگیرن اینا خوشبختانه قابل درمان هست.
امروز با همکاری اداره امر به معروف و جمعیت هلال احمر امید می‌رود که این بیماران فراموش شده نه تنها از کوچه‌های شهر بلکه از انزوای درونیشان نیز رهایی یابند. شاید این بار درمان نه فقط در دارو بلکه در نگاه مهربان جامعه معنا پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، ای وطن می سازم، آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم، آخر خودم می سازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، با نفسهای امیدم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم دم بدم می سازم.
موجی جان،
جان
یک گپه
جان،
خورد که بودم شوخان بودم،
خوب حتما که در انورم زیاد جنگ میکردم.
نامم لا نورا پیش من نامشن نبر.
خوب خصوصت روز بروز بازار میشه. خب قصه خوردی خود شروع کرده بودی که
شوخ بودم، دستم به عذاب بودن، اما بابا جانم چل آرام کردن من رو یاد داشت،
یاد داشت.
خدا بیامرزش،
خدا بیامرزش.
میدانست که من حتی از چاکلیت هم کده قصه و حکایت خوش دارم.
خب
از دست شوخی ما کل پکاو شده بود، می آمد مرا بغل می کرد، پیش خود می شان برم قصه و حکایت می خوان. یک کتاب خیلی اما تو چاق لک داشت، خیلی چیزا در اون کتاب مجی جان نوشته بود.
خب
آه
اتمن کدوم کشکول مشکول بوده؟
کشکول خون می دانم چی از مگرم مشکوله رو من نمی دانم مجی جان.
خب خب
خالی اجازه است که اگه حکایت بگویم از امو حکایت ها
بگو خب
شخص بیگناهی را به اعدام محکوم کردن مجری جان بردنش و به ستون بسته کردن
خب
میخواستن بکشنش برای چی گفتن آخرین لحظه های عمرت هست خواهشی داری بگو گفت آلی که میخواین مرا بکشن مرا از این ستون واس کنن ببرین به اون ستون دیگه بسته کنن کنگی سرش خنده کردن گفتن این دیگه چی خواهش است گفتن که آبی غذای چیزی به تو بتن اما آدم گفت شما به این کارا کار نداشته باشین از این ستون مرا واس کنن به اون ستون دیگه بسته کنن دیگه گفتن خب تنابار واس کردن خواستن ببرنش به ستون دیگه بسته کنن دمی فاصله خبر آمد که حکم اعدام امو آدم باطل شده و بیگناست باید آزاد شود از او زمان به بعد این مسئله بین مردم رواج پیدا کرد مجری جان از این ستون به آن ستون فرج است
چی آدم خوشبین و امیدواری بوده
گشایش دیگه آسانی راحتی آزادی
خیلی خوشبین بوده خیلی امیدوار بوده یادم
بله نفر میدانسته که در موردش قضاوت عجولانه شده میدانسته که بیگناست میخواسته گفته امروزی ها زمان بخره تا شاید اصل گپ در موردش روشن شده
خود چطور است که بعضی وقتا ما همی کارا رو بکنیم
آفرین درسته وقتی ببینیم در مورد ما قضاوت عجولانه میشه ممکن است یک قضاوت بر ما دردسر شود دیگه هر رقم میشه یک فرصت بگیریم تا فضا چی شود آرام شوه و حقیقت روشن
یعنی قریب مم قضاوت کردون که کاکا چه قبر خطاست پسان دیدم که نه از او طرف دستک پایک زده شده
آرامو تهیه کننده بکوی ما کده به خدا
دیدی که قضاوت برست
دیگه زودی که تا بگو وقت نیست وقت
ولی تشکر
خوش میکنم
قضاوت عجولانه چقدر ما را از موفقیت دور می‌سازد؟
به هر آن چیزی که قضاوت عجولانه بدون از اینکه ما فکر بکنیم یا برش کدام برنامه داشته باشیم قضاوت بکنیم ما را به مسیرهای خیلی دشوار خیلی پرچالش می‌کشانه قضاوت عجولانه درباره هر چیزی که باشه هر گپی که باشه ما قضاوت عجولانه داشته باشه میتونه ما را از راه ما از همون مسیری که ما داریم منحرف بسازم ما را به اگراه هایی ببره که دوچار مشکلات بیشتری شویم نمیتونیم که دوباره یک چیز قضاوت عجولانه داشته باشیم و باعث شود که خدای نخواسته تصامیمی که ما در آینده داریم یا بر فعلا داریم او را دوچار کدام بحران بسازیم
همه طور از واقعا با قضاوت زود و عجولانه فرصت فهمیدن حقیقت از خود میگیره شاید کسی کاری کرده یا حرفی زده که دلیل خاصی داشته اما وقتی زود نظر میتیم و به اساس همون نظر عجولانه تصمیم میگیریم دیگه دنبال دلیل نمیریم و واقعیت از دست میتیم در خدمت شماستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی و این پرسش که قضاوت عجولانه چطور ما را از موفقیت دور میسازه
سلام به همه عزیزان کافی صبح هم شما بخیر امیدوار هستم خوب باشین سلامت باشین و بخیر باشین در خصوص قضاوت های عجولانه و ای که قضاوت های عجولانه ما چقدر سد راه موفقیت ما میشه مانع موفقیت ما میشه پاسخ به این مورد کلن واضح و روشن است و فکر کنم که همه میفهمن میدانن که قضاوت های عجولانه ما انتخاب های عجولانه ما و تصامیم با عجله و توأم به عجله ما میتونه مسیر موفقیت ما را یا خود موفقیت ما را متزلزل بسازه اما ای که چی چیز بیشتر از این میتونه که راه موفقیت ما را سد بزنه مانع ایجاد کنه باید روی چهار مسئله کوتاه مکس داشته باشیم اولی که قضاوت های عجولانه باعث مشکلات ارتباطی و بروز سوء تفاهم میان افراد و اشخاص میشه ما نیاز داریم به خاطر حفظ روحیه انگیزه و رسیدن به موفقیت ارتباطات خود و از شبکه های ارتباطی خود، از سرمایه های ارتباطی خود که داریم نزد خود ما در مسیر موفقیت خود از او استفاده کنیم. ارتباطات خود به عنوان یک سرمایه گذاری، به عنوان یک بنیه، به عنوان یک بود مادی و معنوی ما در مسیر زندگی ما به ما کمک میکنه. ما اگر قضاوت های عجولانه کنیم بین ارتباطات ما و تفاهماتی که ما قبلا داریم و داشتیم، این تبدیل میکنه به سوء تفاهم و مشکلات تفاهمی. مورد دومی است که قضاوت های عجولانه روابط اجتماعی رو ما را خدشدار میکنه و بر روابط اجتماعی ما آسیب میزنه. اگر ما درنگ نداشته باشیم، احتیاط نکنیم، سبب میشه روابط ما با قضاوت هایی که ما عجولانه انجام میتیم ممکن آسیب بزنه، صدمه بزنه و مشکل ایجاد کنه. بنان روابط اجتماعی ما، تعاملات اجتماعی ما خود یکی از عوامل است که در موفقیت بر ما کمک میکنه. روابط اجتماعی ما و موفقیت های ما توأم با ارتباطات و تعامل ما در اجتماع ماست. سومین مورد را که میخوایم اشاره کنم ای است که قضاوت، به خصوص قضاوت عجولانه، قضاوت های سریع میتانه سبب شوه که ما تصمیم گیری های اشتباه و غلط بگیریم. قضاوت های عجولانی ما سبب میشه که ما به دقت و چهار سوی یک مسئله را ندیده، به همه ابعاد یک مسئله بررسی نکرده، دقت نکرده، عامل شویم که تصامیم ما اشتباه شود و این تصامیم هر قدر که وقت بگیره، هر قدر که ما برش وقت بگذاریم، فرصت بگذاریم، فرصت ایجاد کنیم، به مو اندازه میتونه که عمق بگیره، دقت بگیره و به بلایه های زیرین مغز ما بره و از حافظه ما و از مهارت های ما و از داشته هایی که ما داریم در او قسمت به ما کمک بکنه. اما اگر قضاوت ما عجولانه باشه، تصمیم ما سریع میشه و تصمیم ما اگر سریع شد اشتباه میشه. آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم، قضاوت های عجولانه باعث ایجاد پشیمانی میشه. در آغاز سو گفت میره که اگر ما به عجله و شتاب تصمیم بگیریم، ای اشتباه میبره و اشتباه که برآمد واضح است که نتیجهش بر ما ندامت و پشیمانی خواهد داد و این ندامت و پشیمانی خود سبب کندی روحیه، سبب کاهش علاقه و مثال هم موارد میشه و این سبب میشه که در کل ما از موفقیتی که آرزو داشتیم و خواستارش بودیم عقب بمانیم.
تشکر از جناب عظیمی صاحب، کارشناس محترم برنامه، در خدمت شماستیم و پیامک های زیبایی که بر ما روان میکنه. خانم لیلا از دی سبز کابل گفته که ما بسیار زود دوباره دیگران میگیم که او بد است، اما از زندگیش خبر نداریم. یقین نمی ترست و تشکر از شما، دلشان بشکنانیم.
کسی که ناق و بیهوده در مورد دیگران قضاوت میکنه، یقینا عاقبت کارش خوب نیست، چرا که کارش اشتباه بوده. این قسم آدم ها معمولا پیش دیگران بی اعتبار میشن، گپشان خریدار نداره و خودشان هم سرخورده تر میشن و رنج میبرن از این قسم وضعیت.
بازم پیامک بخوانیم. نزیر جان از قندوز گفته که چند وقت پیش چند پیام نامفهوم از دوست ما آمد، فکر کردم که من رشقن که درایست، اما بعد فهمیدم که تلفونش به دست تفلکش بوده.
می خواهیم نقص کنیم او در پیش زیاد مردم بازگو نکنیم، که یعنی تو با یک عهد شکل سبب و باید این شرقایی که شده که روحی نسیب شده و او بهتر پنجا کنم توی افراد بگیم.
با پیشنهاد عبدالواسی از نیمروز بحث جمع میکنیم. پیشنهاد داده که پیش از قضاوت یک لحظه خود جای کسی بانیم که قرار است در بارش قضاوت کنیم. سپاس از شما هم. حالا این بخش از کافه‌سو با ما دست.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح و سلام بر علی جان عطایی.
سلام، صبح همگی بخیر. نصر جان سلام بر شما، مانده نباشی. شنونده عزیز سلام و درود و صبح بخیر به همه ایتان. بریم و گپ صبح آغاز کنیم.
کجا میریم و چی میگیم؟
به هرات میریم و در ارتباط با و درباره مناره های تاریخی هرات باستان چند دقیقه با هم گپ میزنیم.
عالیست.
مناره هرات یادگار شکوه سلسله تیموریان در شمال شرق شهر هرات به اصطلاح اودبا قد برافراشتند.
بله.
این برج های خشتی یاجوری با کاشی های فیروزه‌ای نماد هنر و تمدن خراسان بزرگ هستند. پنج مناره از مجموعه بزرگ مناره های هرات باقی مانده که روزی بیش از 10 تا بوده. این بناها راهنمای کاروان های جاده ابریشم به سوی پایتخت فرهنگی بودند که از او زمان تا حالا یک تعدادشان باقی مانده. ساخت این مناره ها در سده 15 میلادی به دستور گوهرشاد بیگم آغاز شده. چه خانم
خوبکاری
بوده، سودمندی بوده. بله. چقدر
چقدر فکر بلند داشته،
چقدر بلند داشته،
پروژه های خوب داشته،
روح شاد باشه. سلطان حسین بایقرا کار را به انجام رساند و هرات را به اوج زیبایی رساند. کاشیکاری های پیچیده با طرح‌های هندسی و گلدار چشم هر بیننده ای را خیره میکنه. آیات قرآن شریف بر بدن مناره ها پیوند هنر و فرهنگ و ایمان مردم نشان میده. بلندترین مناره با قبه بیش از 55 که قبه هم داشته بیش از 55 متر ارتفاع داشت. این برج ها از بلندترین سازه های خشتی جهان اسلام در آن دوران بودند.
فقط ایرام یادآوری کنیم که میدان آزادی تهران 52 متر است. برای مقایسه
بله 3 متر از او بالاتر.
55
بوده دیگه
اون زمان. خیلی
بله باقی نمانده. 4 مناره در کنار هم مانند برادران استوار در برابر زمان ایستادند و مناره پنجم جدا افتاده و کج شده و داستان داستان گذر قرن‌ها را فریاد می‌زنم. جنگ‌های داخلی که گفته میشه واقعا
هیچ زغره بیداغ نمونده.
بله بله. جنگ‌های داخلی و زلزله این بناها را بارها تهدید کردند و در سده 19 هم بخشی از مجموعه برای میدان نظامی و ایران شده نصیر. راکت‌های جنگ‌های داخلی 2 مناره را زخمی کرده اما روحشان زنده مانده و شکر که هنوز هستند. اکنون حلقه‌های فلزی نگهبان این میراث در برابر فروپاشی هستند. یونسکو و صندوق فرهنگی آقاخان دست به حفاظت این گنجینه نزدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم کمیته اضطراری تشکیل داده. ترمیم کاشی‌ها و استوارسازی پایه‌ها امید به بقای این بناها را زنده کرده. هرات با بیش از 800 بنای تاریخی گنجینه بی همتا در دل کشورهای منطقه است. مناره ها نه تنها سنگ و خشت که نماد هویت فرهنگ هرات هستند و در روزگاران گذشته صدای اذان از بلندای این مناره ها شهر از خواب بیدار میکرد. چقدر عالی و چقدر
و کوچه های مسقفش، کوچه های مسقف هرات وافت قدیمی ها.
دقیقا بله. کاروان‌های تجاری از دور این برج‌ها را نشانه رسیدن به شهر می‌دیدند و می‌گفتن نه دیگه مناره دیده شد، رسیدیم دیگه. هنوز هم مسافران با دیدن فیروزه، با دیدن این به اصطلاح مناره‌ها به اون تاریخ قدیم برمی‌گردن.
پادشاه بخارا بود که جای خوش کرده بود در ایران، آب جوی مولیان های همین بود.
به نظرم که بعد رودکی میگه که یک شعر میگه و مجبور میشه که یعنی علاقه من نشه برگرده.
خوب بوده و فضا خوب بوده. بله. آبادانی بوده،
خوش گذشته بوده.
بله. بله.
هر مناره داستانی از معماران، کاشیکاران و پادشاهان گذشته را داره. هنر مینیاتور هرات در خطوط و رنگ های این برج ها جان گرفته. بادهای خراسان قرن هاست که بر کتیبه های مناره ها می نوازه و اونا رو نوازش میکنه. این بناها پل میان گذشته پرشکوه و آینده امیدوار هستند. خب گپ آخری که بیایم با احترام به این میراث و اونا را برای نسل‌های بعد حفظ بکنیم. مناره‌های هرات یادآوری هستند که زیبایی و دانش جاودان هستند و هر بار که خورشید بر کاشی‌های فیروزه‌ای میتابه واقعاً تاریخ زنده میشه. این برج‌ها پیام صلح و فرهنگ را به جهانیان فریاد میزنن و ما بیاییم از این نمادهای صلح و فرهنگ حفاظت بکنیم
و دست‌های بلند شده از زمین هم است که به فریاد ما برسیم.
بله.
ما را ترمیم بله. کنیم ما شناسنامه تان هستیم.
بله ما
تشکر.
هوای ما رو داشته باشیم.
زمان خیلی کم بود ولی خیلی خوب یادآوری خوبی شد. سپاس از شما علی جان عطایی.
سلامت
در خدمت شما هستیم و کافه صبح ادامه میتیم. ساعت شد 8:40.